السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
الله
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجة بقية الله العظم روحي و أرواح العالمين له الفدا و لعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم و مخالفيهم و معانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية كنت بمحضر إمام زمان أرواحنا فدا سلامتي و تجديد در فرجشون یک صلوات محمدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه نیم ساعت انشالله مزاحم وقت شما هستیم و قرارم بود یه اشاره بکنیم به این بیانیه‌ای که حضرت آقا اخیراً صادر کردن درباره گام دوم انقلاب که چی هست و چه باید کرد و چه ربطی به ما داره. بالاخره ما مثل کسانی هستیم که در یک کشتی مسافرن دارن حرکت میکنن، کشتی بزرگی که مسافرهای زیادی داره. اگر که این کشتی بخواد به مقصد برسه فقط کافی نیست که مثلا ناخدای خوبی داشته باشه یا یه تعداد کارکن خوب داشته باشه که اینا کاراشون رو درست انجام بدن، بلکه کسانی که در کشتی هم نشستن مسافر هم هستن خیلی تعیین کننده هستن که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا این کشتی میتونه به سلامت برسه به مقصد یا نه؟ اون کسی که کشتی رو رهبری میکنه و کسانی که کمک میکنن به اون ناخدای اون کشتی یه وظایفی دارن، اونایی هم که مهمان هستند و مسافر هستند اونا هم یه وظیفه ای دارن و کسی هم نمیتونه وظیفهش رو بندازه گردن دیگری. اگر قرار باشه که در بین مسافرین کشتی دعوا باشه، اختلاف باشه، بزن بزن باشه، تخریب مثلا کشتی بیان خراب کنن کشتی، این کشتی توی این دریای متلاطم خودش تلاطمش بیشتر میشه. باید نظم داشته باشن، باید همدل باشن، یکی باشن، هر کی کار خودشو انجام بده تا کار رو زمین نمونه. اگه اونی که مسئول زباله هاست زباله رو جمع نکنه، اونایی که مسئول زباله هست زباله رو جمع نکنه، بوی گن همه جا رو برمیده، بقیه کارشون رو کردن، این فقط یه دونه کارشون، همین یه دونه کارشون نکرده بوی گندش بقیه اذیت میشه، خودش هم اذیت میشه. اگر یه زمانی ناخدا این کشتی اومد گفت که مثلا آقا کسایی که تو کشتی هن باید مثلا همه دست به دست همدیگه بدن، فلان قسمت کشتی رو باید مثلا ما تعمیر کنیم، هر کی هم سهمی داره، بعد یه دوگیم به ما چه آقا، حالا اونایی که اونجا هستن یه تعداد میان کار میکنن را به ماهیه بیرون. اونجا دوباره یه کلاس دیگه یه اونجا دوباره. بالاخره وقتی یه فرمانی از طرف ناخدا میاد اونایی که تو کشتن باید گوش بدن دیگه، مصلحتی هست که داره حرفی میزنه. اگه اختلاف بشه تو این کشتی روز خوش نخواهند دید اهالش، این که معلومه دیگه، خیلی توضیح ندیم. خب مملکت ما مثل یه کشتیه دیگه، مثل یه کشتی دریای متلاطم دنیا امروز داره حرکت میکنه، ناخدای این کشتی تشخیص میده، دستوراتی میده. حالا اگه کسایی که تو این کشتی هستن هر کدوم ساز خودشونو بزنن، خب معلومه که معلوم نیست چه بلایی سره کشتی و مسافراش بیاد، مخصوصا که این همه دزد دریایی هست. خود طوفان‌هایی که پیش رو هست، امواج بلندی که هر کدومش به این کشتی بخوره ممکنه کشتی رو غرق کنه. بعد حالا داخل این کشتی هم دعوا باشه، به شما ببین چی میشه. حداقل اینه که داخل این کشتی نباید دعوا باشه، همه باید گوش به حرف بدن. این قدر مسلمه این که اگر یک فرمانی، امری، دستوری از ولی جامعه و رهبر جامعه اومد، همه باید گوش بدن. آلمانی ها گوش میدادن به حرف هیتلر خونخوار، حالا از ترسشون بوده، هر چی بوده، علاقه داشتن، دوست داشتن، گوش میدادن. نمیدونم چرا بعضی از ما عقلمون نمیکشه که با وقتی رهبر جامعه تازمونم یه عالم دینی با تقوای درست حسابی داره یه حرفی میزنه بپذیری، یکی دیگه یه حرفی میزنه بیرون کشور میگه ها راست میگه، اینو قبول نمیکنه. اینا از اون گرفتاریاست که ما داریم، پس اینجوری نباید باشه. این نکته اول. نکته دومی که انقلاب ما 40 سال ازش گذشت. اصلا تو دنیا اونایی که به اصطلاح نظریه میدن توی مسائل اجتماعی، جامعه شناسا میگن چی؟ میگن که یه انقلاب 40 سال بیشتر دوام نمیاره، معمولا تا 40 سال نشده از بین میره. تحلیل علمی دارن، میگن که اکثر انقلاب های تاریخ به 40 سالگی نرسیده، انحراف توش پیدا شده، اهداف و آرمان هاشون رو زیر پا گذاشتن، پشیمون شدن، سقوط کرده، چی شده. برای همین بود که این رئیس رؤسای آمریکایی میگفتن که ایران 40 سالگیشو جشن نمیگیره. رو همین حساب میگفتن که آقا دیگه فاتحه جمهوری اسلامی خونده است. ولی نه اینکه جمهوری اسلامی رو خدا نگه داشته، خدا ایجادش کرده، خدا داره جلو میبره، بنده به امام حسین و پیر و پیغمبر و ایناست. تا خدا و پیر و پیغمبر هست، انقلاب اسلامی هم هست، منتها به شرطی که ما انقلابی بمونیم، ما پای کار وایسیم، پای کار وانستیم. ما خدا با کسی خیش و قومی نداره، میگه که شما عرضه نداشتید انقلاب رو حفظ کنید، من انقلاب میدم یه عده دیگه حفظ کنن، میدم به دست یه عده دیگه. 40 سال از این انقلاب گذشت، دشمن نتونستن انقلاب رو ساقط کنن، از بین ببرن. یه دونه از اون بلاهایی که سر این جمهوری اسلامی آوردن، یه دونه از اون بلاهایی که تو 40 سال گذشته سر انقلاب آوردن، فتنه 88 بود. همون یه دونه رو سر روسیه آوردن، شوروی سابق ساقط شد، کمونیست بعد از 70 سال از هم پاشید، نظامش متلاشی شد. با یه دونه هم بالای 88 که سر ما آوردن، سر شوروی هم آوردن، با همون یه دونه از بین رفت. ما سال یه دونه از این بلا سرمون آوردن حداقل، و نشده. این یعنی چی؟ یعنی خدا داره نگه میداره. خدا تا کی وامیسه پای حرفش؟ تا وقتی که ما پای حرفمون وایسیم. دوروبر ناخدا این کشتی رو رها نکنیم، گوش بدیم به حرف ناخدا این کشتی. ایشون میفرماید که ناخدا این کشتی میفرماید که 40 سال گذشته، 40 سال آینده رو شما برید برنامه‌ریزی کنید. انقلاب دیگه از بین رفتنی نیست. پس این بدبختی و گرفتاری و گرونی و مشکلات و اینا چیه؟ میگیم که خب کشور رو دارن مردم اداره میکنن واقعا. یعنی مثلا ما رئیس جمهور داریم، مجلس هم داریم، واقعا دو سوم قدرت این جامعه دست مردمه، یه سومش دست رهبریه. خب یعنی قوه مجریه و قوه مقننه رو مردم انتخاب میکنن، مجلس و رئیس جمهور. خب دست خودشونه دیگه، یه آدم آدم انتخاب کنن، یه آدم دوستایی به درد بخور انتخاب کنن که بیاد سر کار به نفع خودشون کار کنه. مجلس هم که خودشون مردم میرن رأی میدن، خب گول نخورن مردم دیگه. این که دوتاش، یه دونش میگن قوه قضاییه دست رهبریه که انتخاب میکنه مسئولشو. رهبری هم سعی میکنه بهترین شخصی که وجود داره انتخاب کنه. ممکنه یکی بگه آقا این خوب نی. خب کجا میگه خوب نیست؟ بهترش میشناسی معرفی کن. ما معتقدیم رهبر جامعه ولی فقیه عادله، برای هوای نفسش و باندبازی و گروبازی اینا کار نمیکنه. اعتقادیه ولایت فقیه، جانشین امام زمانه، جانشین امام زمان که مسخره بازی نداره. او بهترین شخصی که میشناسه رو انتخاب میکنه. خب حالا ما الان تو این 30 سال گذشته بیشتر از کی خوردیم؟ تو این 40 سال گذشته بیشتر از چه جریانی خوردیم؟ از مجلس و از دولت دیگه، رئیس جمهورا به حساب کنید. بعد یه دم میگه آقا اینا که هر کی خودشون میگن بالاخره رأی میاره. این از اون مزخرف‌ترین حرف‌های تاریخه. مملکتی یه وقت آقای هاشمی رفسنجانی رأی میاره، پشت سرش خاتمی رأی میاره. حالا شما خیلیتون یادتون نیست، مثلا طرفدار خاتمی علیه هاشمی حرف میزدن. اصلا خاتمی به این دلیل رأی برد تو این مملکت که هاشمی رئیس جمهور نشه، تفکر هاشمی دیگه ادامه پیدا نکنه. بپرسید از بزرگترها، میگفتن آقا هاشمی کشور رو بسته اداره میکنه. خاتمی اومد گفت آزادی، همه گفتن آها این راست میگه، رفتن طرف خاتمی، یعنی ضد هاشمی. بعد دوباره بعد از خاتمی ضد خاتمی رأی برد، یعنی احمدی نژاد، میگفت عدالت. دوباره بعد از احمدی نژاد ضد احمدی نژاد رأی برد، کی؟ حسن آقا، ایشون رأی بردن. این چجوری میشه که اینا تقلب باشه؟ تازه جالب اینه 39 سال توی این مملکت انتخابات هایی داره برگزار میشه، دولت ها میان و میرن، 9 سالش دست بچه حزب الله یه بوده، 30 سالش دست اونوریه بوده، تازه 9 سالش هم کلی من این ورنورش رو میزنم میگم 9 سال 8 سال دوره ریاست جمهوری حضرت آقا. میدونی که اون موقع رئیس جمهور کاری نبود، اون موقع نخست وزیر همه کار مملکت بود، یعنی اجراییات دست نخست وزیر بود. این عملا اینجوری بود، آقا بنده خدا میگه آقا این به درد نمیخوره. بالاخره مصلحتایی بود که باید ایشون میمون، میگفتن باشه، اصلا امام فرمودن ایشون باید باشه، آقا فرمودن چشمات شما بگید. این مصلحت نه که این آدم درستی بود، نخست وزیر اون وقت کی بود؟ میرحسین موسوی. پس ببینید اونایی که میگن که اینجوری بوده با هر کی خودشون خواستن رأی دادن آورده بالا، که اصلا برعکسه که اتفاقا. اگه قرار دست رهبری باشه، یکیو می آورد که لااقل با خودش باشه. پس این حرفا، 40 سال از انقلاب گذشته، مردم رأی میدادن خیلی جا اشتباه کردن، ولی ولایت این مملکت نگه داشته، با خوب و بد انتخاب های مردم ساخته. ما کشورمون 40 سال تحریمه، 40 سال علیه ما دارن کار میکنن، 40 سال داخل کشور هی انتخابای غلط انجام میدیم، کشور به تلاطم میندازیم. گرونی ها مال کیه؟ مثلا رهبر میخواد همیشه گرون باشه؟ خودش میره زیر سوال که میگه مملکتی که تو داری اداره میکنی چرا همچنش در به داغونه؟ و طبیعتا نمیخواد همچنین چیزی باشه، منطقه اون نمیخواد اینجوری باشه، ولی انتخابی که تو کردی یکی دیگه هست و اون گوش نمیده. خب تو این 40 سال که این اتفاقات افتاده، در این حال میای نگاه میکنی میبینی ما توی انرژی هسته‌ای، توی نمیدونم نانو تکنولوژی، توی سلول‌های بنیادین، چه صنعت دفاعی، توی بعضی از علوم، تو بعضی از صنایع جزء 10 تا کشور برتر دنیاییم. 10 تا کشور برتر دنیا، خیلی ها، یعنی مثل یک کشوری که دورشو گرفتن چیزی وارد این کشور نشه، تکنولوژی واردش نشه، علم واردش نشه، ولی یه دفعه شد، وارد نشد، از داخل جوشید، خودمون پیدا کردیم. الان چرا از موشکی ما میترسن؟ چرا هسته ما میترسن؟ چرا نمیترسن که عربستان به پیش رفتن سلاحاشون میدن عربستان، ولی ما میگن چرا موشک داری؟ معلومه دیگه، چون اون که خودشون گفتن گاوه، گاوه شیرده عربستان. ترامپ گفت که عربستان چیه؟ گاوه شیرده ماست. خب گاوه که بی زبون، شیرشو میدوشن و بعدم که شیرش تموم شد دست خودشونه. یه ربات کنترلش دست صاحبشه، اصلاً هم بدن دستش برای صاحبش که ضرر نداره، چون کنترل دست اینه، هی اصلاً بهش میدن. ولی جمهوری اسلامی چون خودش به دست آورده، گاوم نیست، شیره. خب بالاتر از اینها آزادی خواهه، دنبال حق و حقیقت، معلومه میخوام بزننش نداشته باشم. تو بعضی از صنایع و علوم ما در عرض 5 تا کشور دنیاییم. اینا رو تو این بدبختی ها بهش رسیدیم. اگه جلو ما رو نگرفته بودن چی میشد؟ خب اینا محصول چه؟ اینا محصول رهبری هاست، هدایت های ولی جامعه است. حالا اگه رؤسای جمهور و مجلس و اینا یه ذره همراهی کردن یه جایی، کشور زود پیش رفت. ولی اونا اگه همراهی نکردن، که خیلی وقت همراهی نکردن، کند پیش رفتیم. در این حالی که کند پیش رفتیم، یه همچین رتبه هایی داریم. اینم بهتون بگم، اما هر وقت وقت من تموم شد دستتو بیار بالا، 5 دقیقه مونده که وقت من تموم شد بیار بالا. یه نکته دیگه هم بگم، این گرفتاری که توی کشور هست و گرونی ها و مثلا این مشکلات اقتصادی و اینا، خواهشن شما، ببخشید من این تعبیر رو میکنم، این تعبیر رو میکنم که بعدن هر خیالتون میاد، مثل بعضی احمقها ما ها نباید فکر کنیم که مثلا گوششون دم دهن این شبکه‌های ماهواره‌ای و این نمیدونم فضای مجازی هر چی ریخت بیرون، همه میگیم ها این درسته. این آدمایی که تو کوچه و محله و اینا تحلیل آبکی خیکی میکنن از اوضاع مملکت، ما مثل اون حرف بزنیم. آقا مملکت رو داره رئیس جمهور داره میکنه، بیشترین اختیارات هم داره. و جالبه اینه که بدونید در زمینه اجرایی اختیارات رئیس جمهور از رهبری فوق العاده بالاتره. اصلا رهبری کار اجرایی نمیکنه، همه چی دست رئیس جمهوره، بودجه دست رئیس جمهوره، امکانات دست رئیس جمهوره، تمام نیروهای سازمانهای دولتی ادارات تمام دست رئیس جمهوره. اگر میبینید مملکت مشکل داره، یا مال بی ارزگی ایناست، این آقایی که مسئول شدن، یا مال اینه که مغرضن، دستشون دست موبری هست، از این دو حال خارج نیست. آقا رهبری بیا جمعشون کنه، حرف علکی میزنی، 20 میلیون 20 و چند میلیون رای مردم اومدن دادن به این آدم، مگه برگ چوغندره که بردن عوضش کنن؟ مگه نمیگیم دموکراسیه؟ مگه نمیگیم رای مردمه؟ مردم تا حالا چند دفعه مکرر عرض کردم، چند دفعه اینجوری اشتباه کردن، هی رهبری بیاد بگه خب عوض کنیم، مگه پس انتخابات برای چیه؟ آقا حرف زدی، رای دادی، پرایت وایس واسه تا آخرش انتخابات بعدی درستش کن. مملکت اینجوری درست میکنن. پس هر چی مشکل توی مملکت هست مال همین مسئولینه، رئیس جمهور و دوربریاش. اگه اینا همراه نظام و رهبری باشن، همراه اون ناخدا باشن، گوش برف اون ناخدا بدن، اون وقت همه چی سر جاش قرار میگیره، اوضاع مملکت درست میشه. وقتی هم گوش ندادن خراب میشه. این تایم ماجرا. اون وقت آقا اومدن یه پیام دادن که ما دیگه نمیخوایم پیام بخونیم چون وقت نداریم. فقط تو خواستم اینو بگم. گفتن 40 سال گذشت همه چیز علیه ما بود. ببینید همه چیز علیه ما بود. ما جنگو که علیه ما شروع کردن، بچه‌ها سیم خاردار به ما دنیا نمیفروخ. سیم خاردار دیگه اسلحه گیجی، سیم خاردار به ما نمیفروختن، ولی ما جنگیدیم وایسادیم. تو فتح خرمشهر 19,000 اسیر گرفتیم از عراقی ها با دست خالی. بعضی چیزها شاید بیشتر شبیه جوک باشه ولی عیب نداره. شهید مرحمت بالازاده که 11-12 سالش شهید شده، با لوله اگزوز 3 تا عراقی اسیر میکنه. با لوله اگزوز شب تاریکی بوده، اینم لوله یکی از این ماشینای نمیدونم چی بوده، معلوم نبوده، خیلی چیز درازی بوده. عراقی ها میان سراغ، یه دفعه اینو برمی‌داره میگیره طرف اینا. اینا هم تو تاریکی فکر میکنن این اسلحه‌ای که اونو ندارن، اصلا خیلی شکلش عجیبه، دستا رو میذارن بالا اسلحه رو میندازن. اینم سوار کوله یکیشون میشه تا خط بچه های خودمون اینا رو میاره. باورتون نمیشه؟ خدا که بخواد با لوله اگزوز عراقی دستش میره بالا، اگه اخلاص داشته باشی، اگه برای خدا کار کن. ما 8 سال فکر کرد جنگ با اسلحه چرخوندیم، یه ذره بخور نمیر سلاح به ما میدادن. آقا میگه همه چی علیه ما بود، تمام استکبار، تمام کف در مقابل جمهوری اسلامی سفارایی کرده بود. بعد میفهمن اگه میخواید موفق بشید، برید برای بچه ها، آقا میفرمان برید برای بچه ها انقلاب کبیر فرانسه رو توضیح بدید 10 دقیقه، بعدم برای بچه ها توضیح بدید که انقلاب جمهوری اسلامی چجوری شد تا الان. این طور بذارید کنار هم، بچه ها همه میفهمن که کی به کیه. این تعبیر آقاست که میفرماد که عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ایران آنگاه به درستی دیده می‌شود که با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگشون فرانسه و شوروی و هند مقایسه شود. 3 جلسه می‌خواد. ترکیب جمهوریت و اسلامیت نخستین درخشش انقلاب بود. هم مردم باشن بیان پای کار، هم اسلام حاکم باشه. این چیز جدیدی بود. جالبترش این که ما 1400 سال تجربه حکومت اسلامی نداشتیم، جای حکومت اسلامی نبوده که الگو باشه برای ما بگیم ما حکومت اسلامی. تو این که الگو هم نداشتیم، تجربه هم نداشتیم، الان اینجاییم، خیلی هم خوب اومدیم. حرف زیاده. چند تا نکته، 7 تا محور میگن، من یکی دوتشو 2 دقیقه اشاره کنم. یکی این که اخلاق و معنویت. آقا میفهمن اخلاق و معنویت رو تو خودتون تقویت کنید، تو جامعه تقویت کنید. اخلاق چیه؟ اولا میفهمن که وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت میسازن و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم میآفرینن. پولدارترین آدم باشی ولی معنویت و اخلاق نداشته باشی، هی در عذابی. ولی اگه با خدا باشی، فقیرم باشی، آرومی، چون درون آدم باید آروم باشه. یه چیز داریم به نام آرامش، یه چیز داریم به نام آسایش. آسایش با پول به دست میاد، با مال و منال به دست میاد، ماشین و خونه و صندلی خوب و تخت خواب خوب و کفش خوب و لباس خوب، این آسایش میاره، تنت راحت باشه، راحت بخوابی، ماشینه، اینا میگه آسایش. آرامش چیه؟ آرامش مال درون آدمه، مال روح آدمه. اون کی به دست میاد؟ با پول میشه، با پول میشه آرامش خرید؟ نه. با چی میشه آرامش به دست آورد؟ با اخلاق، با معنویات. آدم با گذشت، آدم مهربون، آدم با ادب، اینا آرومه. میدونی چرا؟ چون درسته. وقتی درست بود، درست رفتار کرد، خودش تو خودش احساس آرامش. مثال بزنم مثل بچه درس خون. بچه درس خونه، حالا اگه مثلا استاد بیاد معلم سر کلاس بخواد سوال کنه، این اصلا ترسی نداره که، میگه من آرومه. ولی اونی که نخونده، اونی که بلد نیست، دنبال سوراخ میگرده قایم بشه. درسته؟ آرامش به چیه؟ آرامش به این درسه که خونده، علم. آرامش به اخلاقه، به معنویه. داشته باشی درونت آرامه، هر چی که تو رو به خدا وصل کنه آرومت میکنه. حالا معنویت چیه؟ اخلاق چیه؟ معنویت مثلا اخلاص، کاری که انجام میدید بچه‌ها برای خدا انجام میدید، برای دیگران فلانی خوشش بیاد، فلانی تعریف کنه از ما. اگه اینجوری باشه همش اذیت میشی، چون خیلی جا نمیتونید از پسش بر بیای، همش دعوت میکنه، ول میکنی میری. برای خدا کار کن، خدا مهربونه، خدا هواتو داره. هر کاری میکنید برای خدا بکنید، حتی اگه باید جواب معلمتون بدید، برای خدا جواب معلمتون بدید، نه از ترس جواب معلمتون بدید. اگه قرار هست کسی بترسیم، از خدا بترسیم. اگه قرار به عشق کسی کاری بکنیم، به عشق خدا کاری بکنیم. این معنویت. چی گند میزنه به همه چی؟ اینکه هی حواسمون به این اون باشه، این خوشش نمیاد، اون بدش نمیاد. آقا مگه نباید ما مراعات مردم بکنیم؟ چرا مراعات مردم هم بکنیم، ولی به خاطر خدا. اگه به خاطر خدا مراعات کردی، درست رفتار میکن. اخلاص، ایثار. بچه های زمان جنگ تعریف میکردن تو خاطرهاش، آقا شب بچه ها میخوابیدن خسته بودن، یه عده که اونا هم خسته بودن ولی ایثارگر بودن، اونا نمیخوابیدن، یا دو ساعت میخوابیدن شب پا میشدن، میرفتن لباس بچه ها رو میشستن، میداختن خوش بشه، کفش های بچه ها رو باکس میزدن، هیچکی هم نفهمه. ایثار، از خوابت بزن، از خوراکت بزن، از وضعیت خودت کم کن، به دیگران کمک کن که اونا نیاز دارن. ایثار الان برعکسه. ایثار یعنی معنویت. ایثار داشته باشی اهل معنویتی. تمرین کنیم ایثار رو تو بچه های خودمون. ایثار رو، توکل یعنی چی؟ ایمان به خدا یعنی چی؟ اینا میگن معنویت. اخلاق چیه؟ اخلاق مثل کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع. تواضع داشته باشی، احترام بذاری به دیگران، بلند شو، بزرگتری اومد، کوچکتری، همسن سال چی، مریضی، کسی جاتو بده به اون. ایثارگری، تواضع. اردو دیدی میریم، مثلا میریم یه جایی تخت و فلان، میدونن میرن میگه اون بیت تخت اینجا از همه جا بهتره، من بگیرم. اون گوشه میگه حسینیه باشه، میگه من اینجا رو بگیرم، همه جا همش بهتره. این که نشد ایثارگری، که برو بگرد ببین کجا بهتره، بگو فلان بیا اینجا خیلی خوب بود برات، تو گرفتم تو اینجا. پیدا میکنیم چه آدمایی؟ پیدا کردی سلام برسون بهش. اینو میگن ایثارگر. یعنی تو برای خودت جا نگرفتی؟ نه، برای تو جا گرفتم. میدونی توی یه همچین جمعی چه اتفاق خوبی میفته؟ همه به فکر هم باشن. اگه همه به فکر هم دیگه باشن، کار همه جور میشه، را میفته. ولی همه به فکر خودشونن، کار هیچ کم را نمیفته. اگه همه به فکر هم باشیم، کار همه را میفته، مشکل همه حل میشه. ولی چرا انقدر مشکل داریم حل نمیشه؟ چون هر کسی فکر حل مشکله خودشه، آخرش هم حل نمیشه. پس اخلاق و معنویت یه بحثیه که ما باید بذاریم تو دستور کارمون. و نکته آخرم، بحث از اون نکاتی که میشه روش مانور داد، بحث علمه، علم و پژوهش. ببینید رفقا، من شنبه هم صحبت کردم اینو گفتم به رفقا. ببینید رفقا، شما در 10 سال آینده، شما در 10 سال آینده باید جزء مسئولین درجه 1 مملکت ما باشید. یعنی باید جوری برنامه‌ریزی بکنید که هر کدومتون یه گوشه کار این مملکت رو گرفته باشید. حالا یا پزشکی، یا رئیس اداره‌ای، یا رئیس جمهوری، یا وزیری، یا وکیلی، یا هر کاری که تو این مملکت. بتونی یه باری برداری. شما باید مسئولیت‌های این مملکت رو به دست بگیرید. شما نیاید یه مش کلاش دوز میان میشن. شما بچه حزب اللهیه، بچه مذهبیه، با خدا که اگه بری رئیس یه جایی بشی دلت برای انقلاب میسوزه، برای مردم میسوزه و برای اونو کار میکنه. تو اگه نیای یا آدمی که فقط فکر جیب خودشه میاد. پس رشته‌های درسی تحصیلیتون رو مشورت بگیرید، جوری انتخاب بکنید که آیندهتون آینده درستی باشه. بیاد حتما یک تیم مشاوره را بندازید، بچه‌ها از حالا تو تحصیلشون امورات اخلاقی و معنویشون مشورت بگیرن. آینده میخوام چیکار کنیم؟ همینجوری الکی هر کسی یه چیزی، یکی ننش گفته، یکی باباش گفته، یکی دلش خواسته، یکی چشم هم چشمی کرده، یکی به خاطر پسر عموش مصاحبه کرده. بهترین خوشگلترینش به خاطر اینه که میگه دوست دارم دیگه. بهترین دلیلش اینه که دوست دارم. و آینده به چی نیاز داره؟ مملکت تو این کشتی سواری، مثلا برات مهم نیست الان این کشتیه چه باری ازش رو زمین مونده که اگه یه ذره تلاطم پیدا بکنه تو با همه اعالی کشتی غرق میشید. بعد مهم نیست که تو بتونی یه خدمتی برای کل این کشتی بکنی. دوست دارم یعنی چی؟ تو باید چیزی رو دوست داشته باشی که خوبه، نه چیزی که دوست داشته باشی که خیکت میگه. تصمیمات خیکی که من میگم اینه. نه عجبی. پس آینده دست شماست. آقا میفهم من علم قدرت میاره. علم قدرت میاره. شما اگه دانشمند بشی دشمن محتاج تو میشه. کشورهای خارجی باید بیان از شما یاد بگیرن. وقتی اینجوری شد شما میتونی دین تو به اونها عرضه کنی. اخلاق تو به اونها بدی. دنیا رو باش اصلاح کنی. ما چرا میخوایم دانشمند بشیم؟ برای اینکه غیر از اینکه دانش خودش خوبه، تمام دنیا میان سر کلاس ما میشینن که از ما چیز یاد بگیرن. اون وقت ما چیکار میکنیم؟ علممون و اخلاقمون و معنویتمون و اسلاممون و اهل بیتمون همه اینا رو عرضه میکنیم به اینا، اونا هم درست بشن، اونا هم هدایت بشن. وقت الان کلید قدرت علم دست اوناست، ما باید بریم سر کلاس اونا بشینیم همراه حرف اونا بی‌حجابی، بی‌عفتی، دزدی، هر چی اخلاق منفی از غرب و اروپاست با علمشون ما باید با هم بگیریم. پس ما باید قدرت علمی پیدا بکنیم تا بتونیم دنیا رو اصلاح کنیم. اینم نکته بعد. حرف وقت ما تمومه دیگه. توسل خاصی دارید؟ نگفتید به ما امشب. آها. بله. آخرش هم که آقا فرموده بودن سبک زندگی بود. که اون سبک زندگی یه حرف مفصلیه که بعد در حال تو جلسات این گفته بشه این حرفا. سبک زندگی یعنی اینکه چجوری ازدواج میکنی، چجوری درس میخونی، بر چه اساسی انتخاب رشته میکنی، به چه سبکی خونه میسازی، چجوری مسافرت میری، قاعدت چیه، اینا میگن سبک زندگی. بی دینا بی خداها یه سبکی دارن، یه سبکی میرن مسافرت، یه سبکی ازدواج میکنن، یه سبکی درس میخونن. یه مسلمان ها مؤمنین یه سبک دیگه با اون سبکی که خدا بهشون گفته. ما باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم. خوردن و خوابیدن و راه رفتن و من المهد الی اللحد، از به دنیا اومدن تا قبر، اسلام سبک داره برای همش. و خارجی اومدن سبکشون رو دادن به ما، سبک زندگی ما عوض شده. سبک زندگی هم که عوض شد اخلاق عوض میشه. چه ربطی داره؟ مثلا خوردنی ها، خوردنی ها اسلام یه سری گوشتا رو میگه حرومه، نخور. اینو که میخوری چی میشه؟ اخلاق عوض میشه. چه ربطی داره؟ ربط داره. تغذیه در اخلاق انسان اثر داره، علمی هم ثابت شده. پوشش، لباس، غربی ها الان به ما تحمیل کردن یه مدل لباس پوشیدن. مدل غربی لباس پوشیدن حیا رو از وجود آدم میبره. کم حیا میکنه کم آدمو. پس لباس، تغذیه، مسافرت، همه اینا تو اخلاق اثر داره. ما باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، سبک زندگی اسلامی کنیم تا اخلاقمون هم اسلامی بشه، تا دنیامون درست بشه، آخرتمون هم درست بشه، دنیا رو هم درست کنیم با این وضع. سبک زندگی رو برید توی زندگی ائمه علیهم السلام تو داستانای زندگیشون ببینید چجوری بوده. وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، حضرت ام البنین بعد از حضرت زهرا علیها السلام شدن همسر امیرالمومنین. شیوه این خانم شما ببینید چقدر با شیوه های ماها متفاوته. شیوه زندگی شروع کردن، شده همسر امیرالمومنین علیه السلام، تازه عروس داره میره خونه داماد. خب امیرالمومنین 4 تا بچه داشتن دیگه، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و ام کلثوم، 4 تا. عروس های الان میگن که آقا باشه، ما نمیدونم اون بچه اونه، این بچه اینه، نمیدونم به ما ربطی نداره. حضرت ام البنین سبکش اینه، میرسه دم خونه امیرالمومنین علیه السلام، وارد خانه امیرالمومنین میشه. اون روز امام حسن و امام حسین مریض بودن، تب داشتن. اخلاق ببین، اخلاق و معنویت کرد کردم، تو سبک رفتار آدمم اثر میذاره. ایساره که گفتم، ایساره که گفتم، توازو اگه که خودتو نگیری، حالا من تازه عروسم مثلا، اون تازه دامادم، اون من میاد تو خونه میده بچه های حضرت زهرا مریضن، سری چادر میذاره کنار، میره شروع میکنه رسیدگی و پرستاری از بچه ها. بابا تو تازه همسر امیرالمومنین، بذار حالا یه هفته بگذره، حالا مثلا حالا یه ما بمون، حالا همه بیان تبریک بگن، بعدن حالا استکانی بشور. ایثار میدوه میره استگی میکنه، یه آدمیت به اینه. آدمیت به اینه که همین امروز میدم شاید ردانی پور مجروح میشه تو بیمارستان، چند روز بعد عملیات بوده، خب ایشون یه مدت استراحت کرده تو بیمارستان بوده، هنوز باید میمونده. آجای سالک میگفت که من دیدم ایشون امیمارسو فرار کرده، گفتم ای امیمارسو فرار کردی، هنوز این سرما اینا تو دستش بود، نمو دست گرفته بود، این چیز اومده بود بیرون. بعد همونجا چند و اینا رو گفتم، گفت عملیات چند شب دیگه، فرمانده است، میخواد بیره برسه. ایثار خودش مریضه ولی میفهمه یه کار بزرگتر هست که قیافه نیه حالا من مریضم. وقت ما الان سالمیم، برای اینکه زیر کار در بریم میگیم مریضیم. اونم حضرت ام البنین ایثار، رسیدگی به بچه های پیغمبر فرمود که مؤمن کسیه که منو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، بچه های منم بیشتر از بچه های خودش دوست داشته باشه، چون اینا بچه های پیغمبرن، معصومن. تازه به دنیا اومده هست ابوالفضل، هست ام البنین قنداقه ابوالفضل رو برمیداره، جلو همسایه و در همسایه اینا میره، میچرخونه دور سر بچه های حضرت زهرا، دور سر امام حسن، امام حسن. یعنی چی؟ یعنی بچه های من قربون بچه های حضرت زهرا. تو چجوری میخوای اثبات کنی که من خودم قربون بچه های حضرت زهرا؟ فکر کردی هیچ وقت به این؟ اون موقعی که خسته ای، اون موقعی که بریدی، اون موقعی که فشار روته، اون موقعی که کم آوردی، اون موقع وایسی، اون موقع برای امام حسین کار کنی، اون موقع برای هیئت بدویی، همه خسته شدن، کم آوردن، فشار روته، داری داغون میشی، تو وایسادی، اون موقع میتونی به امام حسین بگی آقا جون فدای تو. میتونی به امام حسین میگی فدای تو. بهترین دارایی ها تو بذاری برای امام حسین، اون موقعی که فدای تو، نه تمونده وقت، تمونده حال، تمونده مال، تمونده چی، حالا باشه، حالا اینم باشه برای امام حسین. نه، حضرت زهرا شب عروسیش لباس عروسیشو در آورد داد به اون فقیره. لباس عروسی اون موقع مثلا الان نبوده، اینجوری لباس معمولی بوده، ما نو بوده، داده به اون فقیره. یکی گفت که بیبی جان خب همون لباس کهنه تو میده، دلاغل فقیر بود راضی بود به همون لباس کهنه تو، لباس نو تو دادی. فرمود که خدا توی قرآن میگه و انفقو مما تحبون، اگه قرار انفاق کنید اونیه که دوست داری انفاق کن، اون که از همه خوشگلتره اونو بده بره، دل بکن. واسه چی دل بکن؟ واسه اینکه به خدا بگه خدا ببین من به خاطر تو از چی دل کندم. و خدای همچین بنده های پیداگوره باشون چی کار میکنه؟ یه همچین بنده هایی که دل میکنن از خوشگل در این چیزا، دارایی ها، نعمت ها، چیزایی که خدا بهشون دل میکنن، میگن خدا ببین دادیم رفت به خاطر تو. و خدا برای اینا سنگ تموم میذاره. اون کارهایی که کرد حضرت ام البنین، نوکریی که کرد برای امام حسن امام حسین و اینها، خدا هم سنگ تموم گذاشت براش، یه عباس بهش داد دیگه، عباس. بعد این خانم انقدر زرنگه میگه خدا عباس بهم دادی، عباس مزد ایثارگری های ام البنینه، عباس هم فدای حسین. باز هم یک کلاس بالاتر، عباس هم فدای حسین. انقدر این خانم ایثارگره، از خود گذشته، از خودشو نمیبینه بچه ها، که اسمش هم به آقا گفت عوض کن، اسمم عوض کن دیگه. اسمتو چرا دیگه عوض کن؟ میگه که آخه شما به من میگی فاطمه، مادر این بچه هم که فاطمه زهراست، اسمش فاطمه بوده دیگه. تا این همسایه هم میگم فاطمه، کنیزه میگه خانم فاطمه، اون یکی میگه بیبی فاطمه. اسم فاطمه که میبرید، بچه های حضرت زهرا یاد مادرشون میفته. من نمیخوام باعث قصه بچه های حضرت زهرا بشم، اسمم رو عوض کن. آدمی که دیگه اسمم واسه خودش نمیخواست، واسه اهل بیت. بچه ها دنبال اسم و رسم نباشید، دنبال تعریف و تمجید نباشید. ما هیچی نمیخوایم، ما هیچی نمیخوایم. همین که ما رو راه دادن ممنونیم، چاکرتونیم. همین که ما رو راه دادیم اومدیم اینجا، انقدر رفیقامون الواتن و الافن و انقدر رفیقامون گن زدن، انقدر پسر عمو و پسر دایی ها و پسر خاله ها و فک فامیل هامون اصلا بلد نیستن در این هیئت ها رو، نمیدونن کدوم را میرن تو این هیئت ها، با امام حسین آشنا نیستن. همین که ما رو راه دادن خیلی ممنون، خیلی ممنون. هر وقت از در حسینیه میری، تو هر حسینیه ای، هر وقت از در مسجد میری، تو هر مسجدی، در اونجا رو ببوسید برید تو، که یادتون نره چی بهتون دادن. خب وقتم گذشت. السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه المکنا به ام البنین. امیر المومنین فرمود که خب بیبی جان حالا من به تو فاطمه نگم، باش فاطمه دیگه بهت نمیگم، از امروز به بعد بهت میگم ام البنین، مادر پسرها. اون موقع هم هنوز پسر نداشت که بیبی عرض کرد که آقا من که پسری ندارم. حالا واسه خدا بهت پسرای میده، یکی از یکی بهتر. خدا عباسشو بهش داد، عباسو دادن دست امیرالمومنین، بچه نوزاد. فید دیدن که امیرالمومنین علیه السلام پدر بچه میبوسه، ولی چند تا پدر دیدید وقتی که بچه‌شو به دستش میدن وقتی به دنیا اومده گریه کنه؟ همه میخندن، خدای بچه به اون داده، همه میخندن. حالا گریه هم که میکنه علی، گریه نارضایتی نیست، گریه علی هم عبادته. چرا داری گریه میکنه آجان؟ بچه‌م عیبی داره، طوریش شده نه؟ چرا این سوالو کرد؟ چون دید که آقا بچه رو رو حساب میبوسه. یه وقت یکی بچه رو حساب میبوسه، دیدی بچه میاد اصلا سرش میبوسه، اینجوری میبوسه، پشتش رو میبوسه، قربونت بره بابا اینجوری میبوسه. امیرالمومنین اینجوری نمیبوسه. چیکار میکنه؟ اول نگاه میکنه به چشمای عباس، بعد شروع میکنه دو تا چشما رو بوسه، گریه میکنه. آقا چشاش طورشه؟ فرماید نه چشاش طورش نیست، ولی یه روزی تیر میزنن تو دو تا چشماش، دارم واسه اون میبوسم چشماش. بعد دفعه همینجوری نگاه میکنه به دستای عباس، شروع میکنه به بوسیدن دست، پشت دست و ساعد و بازو و اینا رو میبوسه. آقا دستاش طورشه؟ فرماید نه الان دستاش طورش نیست، ولی این دستا رو قطع میکنن تو کربلا، میبرن از بدنش جدا میکنن. شروع میکنه فرق سر بچه رو بوسیدن. آقا تو رو خدا بس دیگه چی شده؟ طورشه این بچه؟ فرماید عمودی به سر این بچه میزنن. که این اتفاقا میفته کربلا؟ یه جملهش فقط اینه که عباس اون لحظه آخره صدا زد یا اخا ادرک اخا. بچه ها اینو بهتون بگم، آقا اول فصل تو همه عمرش به امام حسین برادر نگفت. چرا؟ به خاطر اینکه میگفت که من مادرم کنیز حضرت زهرا بوده، منم کنیز زادم، منم غلامم، من کجا برادرم؟ درسته بابامون امیرالمومنینه، ولی اون مادرش از زهراست. من به خودم جرئت نمیدم بگم برادر، اینجوری ادب نگمش، ولی لحظه آخر گفت برادر. اونجا که افتاده بود نفسهای آخر رو میخواست بکشه گفت برادر. چرا گفت برادر؟ چون مادرش وصیت کرده بود که عباسم مبادا بچه های از زهرا بگی برادر، نه اونا بزرگن. لحظه آخر وصیت مادر رو عوض کرد، گفت برادر. چرا؟ بچه ها علتش اینه، اینو بدونید، هر وقت روزه حضرت عباس شنیدید علتش اینه، چون که داغ حضرت ابوالفضل برای امام حسین خیلی سخت بوده، این کلمه رو نگه داشته تا آخرین لحظه. آخرین لحظه میگه به امام حسین برادر، که شوق امام حسین رو برانگیخته کنه، داغش کم بشه. یه دفعه حرف تازه زده عباس، ای فدای تو عباس، گفتی داداش حواس حسین رو ببره تو عالم برادری، و یه خورده داغ مصیبت عباس کمتر بشه برای حسین. حالا میخونن براتون، برای این خانم، برای آقا ابوالفضل. من فقط سلام بدم و شما با این سلام کبوترهای دلتون رو با هم از این حسینیه با صفا پرواز بدیم، بریم کجا؟ یه سر بریم مدینه، پشت دیوار بقیه قبر خانم ام البنین، یه زیارت بکنیم، پرابالامون رو خاکی بکنیم، بریم کربلا اونجا. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت
و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیاد. همه با هم السلام علیکم.